یه بحث نسبتاً مهمیه که خیلی درگیری هم هست بین عرض کنم که فلاسفه و فقها و علمای اسلام در باب ملائکه که اینها مجردن، جسمن، حالا جسمی که اصلا جسم شفافه یا اینکه خلاصه یه چیز جداییست به اصطلاح. البته قبلا عرض کردم در روایات نداره که در آیه قرآن که ملائکه از چی خلق شده، و در بعضی از روایات اشاره شده که خدا ملائکه رو از نور خلق کرده و تو روایات خیلی زیاده. همین امروز اتفاقا در کتاب بهار میگه مثلا من نور نار، که یعنی نار دو جنبه داره، یه جنبه به اصطلاح حرارت داره، یه جنبه روشنایی و نور داره. اون وقت جن رو از جنبه احراقش و حرارتش به اصطلاح خلق شده و از جنبه نورش ملائکه، که این جهت اگر باشه این مشکلی که به اصطلاح پیدا میشه این است که اگر بنا باشه مثل جن باشه یا مثل انسان باشه که از تراب خلق شده، یعنی در حقیقت ماده اصلیش در انسان ترابه و در ملائکه نوره، این مستلزم این میشه که این رو یک جسم، یعنی ملائکه رو جسم مادی بدونیم، برای که از خواص ماده اینجوری که میگن جسم مادی این است که مرکب است به اصطلاح از قوه و فعل، یعنی همیشه اون مقداری که امکان داره که این جسم یا این شی به اون متبدل بشه با حرکت، این الان وجود نداره که اینو بهش میگیم قوه. مثل فرض بفرمایید که نطفه این ماده است برای این که انسان بشه، این یعنی این قابلیت و این صلاحیت رو داره که به واسطه یک فعل و انفعال هایی این شکل انسان مثلا پیدا بکنه. پس این ماده است و قابلیت داره، قوه است و با حرکت به سوی کمالی که امکان داره که برای این پیدا بشه که از او تعبیر به قوه میکنی که بعد متبدل به فعلیت بشه. این معنی جسم مادی اینه، یعنی عمدش در جهتش هم که بهش میگن مادی ریشش از همین جاست که این ماده است، یعنی این منشأ مبدأ عرض کنم که چیزی است که صورت پذیره، صورت‌های مختلفی قابلیت داره که بپذیره. ماده است لأن له ماده که درباره بر مثلا داره، ماده یعنی چیزی که میتوانه کمک بکنه و نیرو بده تا اینکه این یه صورتی رو مثلا بپذیره و قبول بکنه. وقت اگر این خلق الله من نور، نورم همین نور عرض کنم که چی گرفته بشه، نور مثلا آتش گرفته بشه، وقت این در حقیقت همون مثل خلق الله الانسان من التراب میشه، که معناش اینه که این اولش مادهش به اصطلاح نور بوده و بعد با حرکت و حالا یا با مثلا فرض بفرمایید که سیر به طرف کمال این صورت ملک رو پیدا کرده، یا که به اصطلاح اگر اینجور بگیم، خب این وقت شاید کسی مثلا قائل نباشه به اینجور به این شکل که یعنی مرحوم مجلسی علیه رحمم فرض بفرمایید که اگر این معنا رو بگه و در مقابل فلاسفه، شاید اینجور برای ملائکه قائل نباشه، چون ملائکه اینجوری که از آیات و روایات اینها استفاده میشه اینجور نیست که دیگه کمالی به اصطلاح برای او باشه، هرچی هست همون است که روز اول به اصطلاح خلق شده، برخلاف انسان که به سوی کمال حرکت میکنه. این اما راجع به ملائکه اینطوری که از روایات استفاده میشه، این حالاتی که برای جسم مادی هست از قبیل عرض کنم که ترکب، از قبیل حرکت، از قبیل زمانی بودن، مکانی بودن، چون فرض بفرمایید که چیزی که ماده داره و به سوی یک صورتی معالن در حرکت هست، این طبعا این حرکت واقع اون در مکان و مکانی میشه، واقع اون فی زمان امتداد زمانی این زمانی میشه، و طبعا عرض کنم که خلع و لبس به اصطلاح یعنی یه صورتی رو رها میکنه یه صورت بعد مثلا پیدا میشه و امثال این لوازم و توالی، وقت این ممکنه که مرگم براش باشه، قهرن روی ترکبی که داره تفرق اجزا مثلا حاصل بشه و این نتوانه ادامه پیدا بکنه، از این قبیل چیزهایی که یا خواب مثلا خستگی داشته باشه، با اینکه در قرآن هست که نه اینا خواب ندارن، یعنی خواب که در قرآن اسم نبرده، خستگی مثلا خسته نمیشن، لا یفترون لا یسعمون و امثال این گونه مطالب رو از اینها نفی کرده. حالا البته ممکنه که ما بگیم این عبارت که میفرماید خلق الله الملائکه من نور، یعنی نه به این شکل که نور ماده باشه و بعد ملک شدن این صورتی از صوره که بر ماده تاری و عارض میشه اینجور باشه، نه، یعنی خلاصه همون اول که اینها رو خلق کرده به اصطلاح نوره، یعنی فعلیت قوه همه اینها بالاخره یکیه، هم ماهیتش به اصطلاح همین جهته و هیچ دیگه آثار و لوازم به اصطلاح جسم مادی رو نداره. خب حالا بنابراین حال این مطلبی که هست اینجا که اصل مطلب ما هست اینه که عرض کردیم که مرحوم مجلسی علیه رحمه میفرماید که اجماع مسلمین بر این است که ملائکه اجسام شفافی هستند. این حرف ایشونه. بعد در مقابلش میفرماید که فلاسفه، البته اونم بین فلاسفه هم یک تفرقه و تفکیکی ایشون میکنه که این ملائکه یعنی فلاسفه قدیم اونها هم همین مطلب رو میگفتن، فلاسفه متأخر آمدن این مطلب رو مسئله عرض کنم که جسم بودن رو در اینها منکر شدن. حالا مطلبی که اینجا هست ما خواهیم حق این مطلب رو به دست بیاریم، اولا ببینیم که آیا فلاسفه مخصوصا فلاسفه به اصطلاح اشراقیین و عرفا اینها آیا واقعا حرفی غیر از حرف مرحوم مجلسی که نسبت به مسلمین میده، به اجماع مسلمین و علما ادعا میکنه یا اینکه نه حرفاشون به اصطلاح یکیه و ممکنه که به هم برگرده. اینه که این متوقف این مطلب که ما اولا ببینیم که مدعای به اصطلاح فلاسفه چیه و مدعای مرحوم مجلسی و علما و مسلمینی که ایشون نسبت میده مدعای اونها چیه، اون وقت ببینیم که حق در مطلب چیست، از این دو قولی که به اصطلاح هست آیا هر دو یه چیز میگن یا نه با هم اختلاف دارن، وقت اگه اختلاف داشته باشن حق با کدامه. راجع به این که اینها جسم باشن و جسم شفافی باشن و به اصطلاح مجرد نباشن، چون در مقابل معمولا در مقابل مجرد میاندازن جسم رو، که وقت مجردن معنیش مجرده، به اصطلاح یه وقت میگه مجرد عن الماده است یعنی ماده نداره، یه وقت میگیم که مجرد عن سلام علیکم از لوازم اجسامه، چون این رو وقتی به گر مراجعه بکنید به کتب فلاسفه مخصوصا مرحوم ملا صدرا اینا فرق میذارن، به اصطلاح یه چیزایی رو قائل هستن به اینکه مجرد عن الماده هستن و بعضی چیزا رو قائلن به اینکه اینا مجرد مثل خود خداوند تبارک و تعالی به طور مسلم مجرد از لوازم ماده و لوازم جسمیت. حالا پس بنابراین این اولا معلوم بشه که مجرد عن الماده چیه و جسم چیه و این دوتا با هم چه فرقی دارن. این طوری که بیان میکنن میگن که ما عرض کنم که یه چیزهای اجسام مادی داریم، همین چیزهایی که در طبیعت به اصطلاح هستن و مورد تفاعل و تأثیر و تأثر و این حرف هستن، اینها مادی هستن. مادی به اصطلاح ماده و صورت معناش اینه که در خارج اینها یه ترکبی دارن از ماده و صورت، همینطوری که در عقل مرکب از جنس و فصل هستن، که خب البته توجه دارید این اجسامی که به اصطلاح مادی در طبیعت اینها مرکب هستن از دو حس، یه حس همون چیزی که مشترک بین صور مختلفه، یعنی در حالت جنینی، در حالت یعنی نطفه‌ای، در حالت مزغ علقه، مزغ مثلا جنین، بعد انسان میشه، جوان میشه، پیر میشه، این در خارج به اصطلاح یه چیز مشترکی بین اینها آدم میبینه، یعنی اینجور نیست که این به طور کلی به اصطلاح این فرض بفرمایید که چیز نطفه مبدل به علقه میشه، یعنی این از بین رفته باشه، از بین بره، بعد منتها به یه شکلی که ما متوجه نباشیم، یعنی حواس ما درک نکنه، یه چیزی معدوم میشه و بعد یه چیزی دیگری موجود میشه. اینجور که نیست، بلکه همونه به اصطلاح همون تعبیری که عرض کردم که خلع و لبسه، یعنی یه لباسی رو ازش میکنن و یه لباس دیگری بهش میپوشونن، لباس نطفه‌ای ازش کنده میشه و بعد یه لباس دیگری بهش پوشونده میشه، در عین این که یک معنا و یک موجود مشترکی بین این دو صورت هست و این به همین شکل خلاصه حرکت به اصطلاح میکنه، یعنی حرکتی است که میکنه و هی مرتب لباس عوض میکنه، لباس دیگری لباس قبلی رو از دست میده، لباس دیگری میشنه. اینو بهش به هم میگیم تبدیل صورت دیگه، میگه این ماده منظور اینه که اون چیزی که مشترکه بین صور مختلفه است، این رو بهش میگیم ماده، و اما اونی که به اصطلاح تجدید میشه، یعنی به وسیله حرکت حاصل میشه اون رو بهش میگیم صورت، صورت جنینی، صورت عرض که مزغه، صورت علقه، صورت نطفه، صورت انسان، یا نه، یا مثل فرض بفرمایید که خاک چی میشه، یعنی سگ میشه مثلا، حیوان میشه، مبدل باز به خاک میشه مثلا، از بین میره. خلاصه اون چیزی که مشترکه بین صورت ترابیه، نه خود نه تراب رو به اصطلاح، مشترک بین صورت ترابیه و بین صورت کلبیه و صورتهای دیگری که ممکنه براش قبل و بعد بوده، اون بهش میگن ماده. بعد اون صور مختلفه ای که میشه اسم میشه روش اسم گذاشتن اشکال نداره، ولی منظور اینه که این اشتباه نشه که یعنی مثلا ما تراب رو عرض کنیم که این رو اسمشو ماده بذاریم. نه، این یه چیزیست به اصطلاح تعبیر میکنن فلاسفه، یه جنبه ابهامی داره و ابهامش به اصطلاح یعنی در همون چیز مبهمی که در صورت ترابیه وجود داره عین اون نیست، یک چیزی هست که به اصطلاح بالفعل این صورت ترابیه رو به خودش گرفته. خلاصه قهرن این میشه اجسام به اصطلاح مادی، که اجسام مادی مرکب هستن در خارج از ماده و فعلیت، از قوه و فعل به اصطلاح، که قهرن حرکت درشون انجام میگیره و قهرن این حرکت مستلزم به اصطلاح حرکت در زمان هست و حرکت در مکان هست و بالاخره اینها آثار و لوازمی است که مال جسم مادیه. و اما بعد از اینها یه مرحله هست که مرحله به اصطلاح جسمیت هست ولی جسم مادی نیست. اون وقت این رو اگر بخواید مثلا فرض مثال بزنیم، این رو تعبیر ازش میکنن به اصطلاح به عالم مثال. عالم مثال میگن جسم هست، یعنی فرض بفرمایید که اون صورتی که از زید، از عمر، از بک اینها در حس مشترک انسان، در خیال انسان به اصطلاح عارض میشه و تاری میشه، این رو ازش تعبیر میکنن میگن این جسمون. به عبارت دیگر میگن جسم اون است که قابل انقسام باشه، قابلیت تقسیم داشته باشه، یعنی ابعاد داشته باشه، طول و عرض و مثلا فرض بفرمایید که عمق اینها داشته باشه، حجم داشته باشه. به عبارت دیگر این به اصطلاح جسمه. روی این بیان به اصطلاح کل جسم نمیشه گفت که این چیز هست، این به اصطلاح کل جسمن میشه گفت که یعنی مادی باشه، نمیشه. بعضی از اجسام مادی هستن و بعضی از اجسام مادی نیستن، ولی از اون طرف هر مادی به اصطلاح این جسمه. این رو به اصطلاح اینطوری که معنا میکنن، پس بنابراین ممکن است که یک چیزی اون لوازم مادی رو نداشته باشه، یعنی اون تغییر و تحت تأثیر زمان بودن و مکان بودن و اون مسائل رو، حرکت رو، اینا رو نداشته باشه، ولی در این حال به اصطلاح یعنی قوه و فعل در اونجا وجود نداشته باشه و جسمم باشه. روی این بیان که به اصطلاح عرض کردم، بعد مرحله بعدی به اصطلاح همون مفاهیم کلیه‌ای که انسان در نفسش به اصطلاح ایجاد میشه که ازش تعبیر میکنن به عقل و صورت عقلانی، این رو میگن این مجرده به اصطلاح، که هم عالم عقله، که این به اصطلاح یکی از افراد به اصطلاح مجرده، یعنی هم از نظر لوازم مادی لوازم ماده رو نداره، یعنی اون صورت مفهوم کلی انسانی که به وسیله نفس ما ایجاد شده است و اون مرآت است برای افراد کثیرین و به اصطلاح ایجاد شده و وجود پیدا کرده به اعمال و فعل نفس انسانه، این میگن که نه تحت تأثیر زمانه و نه تحت تأثیر مکانه و نه جنبه قوه و فعل داره و فقط و حالت انقسام هم به اصطلاح نداره، یعنی قابلیت این که تقسیم بشه به اجزایی نه، یه همچه قابلیتی هم نداره. برای این که حالا اون مفهوم کلی به اصطلاح انسان رو که انسان در عقل تصور کرده و ایجاد کرده و اون قائمه به نفسه و اگر بخواد آدمی رو تجزیهش بکنه و تقسیمش بکنه باز مجددن نفس یه مفهوم دیگری رو به اصطلاح تصور میکنه و ایجاد میکنه که این غیر از اونه. بنابراین روی این تقسیم بندی که به اصطلاح عالم ماده باشد و عالم مثال باشد و عالم عقل باشد، حالا اینجا فلاسفه البته خیلی حرف دارن که اصلا این گفتن که الواحد و قاعده الواحد و لا یستر منه الا الواحد، این اقتضا میکنه که ما اول صادر از مبدأ اعلا داشته باشیم، یعنی خداوند تبارک و تعالی در حقیقت حرف اینه یه دونه الواحد لا یستر منه الا الواحد، یه دونه بیشتر نمیدونه که اون عقل اوله، بعد عقل اول و عقل دویم و عقل سیم و عقول اشرف و این حرفا رو قائل هستن. حالا ما به اونا کار نداریم که اونا خیلی عرض کنم که نمیتونیم ما براش دلیل بیاریم و مخصوصا عرض کنم که این قول مشایینه که روی این حساب این عقول رو قائل شدن. علایالن حالا ما حرفمون اینه که این سه مرحلهی که به اصطلاح یعنی سه عالمی که هست که بعضی ها بعضها فوق بعض، یکی عالم ماده است، یکی عالم مثاله که جسم در همون عالم مثاله و بالاتر از او به اصطلاح عالم عقله. حالا آیا ملائکه به اصطلاح مرحوم مجلسی که از علما و از مسلمین و اجماع مسلمین یا اکثر مسلمین نقل میکنه که اینها جسم هستن، خب این منافاتی با حرف فلاسفه نداره، برای که فلاسفه هم اونها به اصطلاح اونی که هست نفی میکنن ازش تجرد از ماده است، یعنی تحت تأثیر زمان و مکان و قوه و فعل بودن و حرکت از اون جهت نفی میکنن، اما این که حتی از لوازم جسم که مسئله به اصطلاح ابعاد داشتن و حجم داشتن این جهت هم نفی میکنن، و بنابراین ممکنه که ما بگیم مثلا اختلافی به اصطلاح بین اینها و فلاسفه در این جهت نیست. بله اگر واقعا کسی از فلاسفه بیاد این تعبیر را هم بگد که نه مجردون حتی ان لوازم جسمیت، خیلی خوب اینا با هم دیگه تفاوت دارن و این دو حرف به اصطلاح باید ببینیم حق مطلب کدومه. اما اگر نه ایشون بگد که جسم است، مثلا جسم شفافه، اونها هم بگن که نه مادی نیست و یه عالم به اصطلاح پسترین عوالم که اون عوالم ماده باشه از اون عالم نیستن، این حرفشون به اصطلاح با هم دیگه منافاتی نداره. اما اگر نه اونها بگن که نه عرض کنم که لوازم جسمیت را هم نداره، منزه از جنبه جسمیت هست، اینجاست که ما باید برسیم ببینیم که آیا به حسب آیات یا به حسب روایات آیا آثار به اصطلاح جسمیت از ملائکه نفی میشه یا اینکه نه از ملائکه نفی نشده. وقت اینجا که برسه ما باید بریم سراغ عرض کنم که اینجا دیگه ادله نقلیه به اصطلاح، که ادله نقلیه اون چیزی که از راه وحی به ما رسیده، ببینیم چه لوازمی رو و چه صفاتی رو برای ملائکه اثبات کرده، اون وقت ببینیم که آیا این صفات با جسمیت به اصطلاح توأمه یا اینکه با جسمیت توأم نیست، یا جسمیت به یعنی با مادیت مثلا توأمه با مادیت توأم نیست، این جهات رو عرض کنم که از قرآن و از وحی و از کلمات ائمه معصومین علیهم السلام صفاتی که برای اینها اثبات شده، این جهات رو ببینیم، بعد مقایسه بکنیم، بعد ببینیم آیا تعریف جسم به اصطلاح بر اینها صادقه و این لوازم رو دارن یا این لوازم رو ندارن. وقت اینجا روایات به اصطلاح هست، زیاده، نهج البلاغه هم که هست که درباره ملائکه تعریف کرده و اینها رو معرفی کرده که اینها چه صفاتی دارن، و همچنین در صحیفه سجادیه که زین العابدین علیه السلام یه دعای مفصلی داره که مرحوم مجلسی این دعا رو اینجا نقل کرده در باب خلقت ملائکه و صفات ملائکه و فرموده که این چون به اصطلاح دعایی است که از امام علیه السلام وارد شده و از نظر سند و از متن خیلی کامل و جامع بود، مرحوم مجلسی میگه به این دلیل ما این دعا رو در اینجا نقل کردیم و دعا رو در اینجا شرح کردیم. خب حالا و یکم راجع به از قرآن ببینیم چه مقداری استفاده میشه. در از قرآن اون چیزهایی که برای اینها ذکر میکند، عرض کنم که یا نفی میکنه از اینها، این مسئله این که لا یعصون الله. آیا ببینیم از این مطلب مثلا که اینها، چون اینو بعضیا به این تمسک کردن که ما قبلا هم اشاره کردیم، از این که ملائکه معصیت نمی کنن ما دراریم به این که نه، اینا جسم مادی نیست، برای این که معصیت عرض کنم که شهوت داشتن و مادی بودن به اصطلاح ملازم است با این که معصیت بکنه. حالا که نفی معصیت می کنه، پس نفی جهت مادیت رو به اصطلاح از این می کنه. این رو خب قبلا هم اشاره کردیم که نه، این ملازمه با هم دیگه نداره، چون شاید هم غالبا تو اذهان همین باشه که اصلا ملائکه برای خاطر این که مثلا شهوت نداره، غضب نداره، لوازم ماده رو به اصطلاح نداره، از این جهت هست معصیت نمی کنه. در حقیقت مجبول است و مجبور است بر اطاعت و اینها. این رو عرض کردیم که نه، این از این جمله این معنا در نمیاد، برای اینکه همش به اصطلاح معصیت و عدم معصیت این تابع شهوت و غضب نیست. شهوت و غضب اینها از علل مقتضی به اصطلاح برای معصیت هستن، یعنی در انسان چون این موجوده، این از چیزهایی است که قهرن دعوت میکنه انسان رو و وادار میکنه به یک عامل خارجی است که انسان رو وادار به معصیت میکنه. اما در حقیقت معصیت این به اصطلاح و عدم معصیت این مقسمش چیه؟ مقسمش اختیار و اراده است که شخص مختار داره، یعنی شخص مختار میلهو این که معصیت بکنه، یعنی این اختیار رو داره، این که گویی آن کنم یا این کنم، اینجور که در به اصطلاح ملاک و معیار اسیان و اطاعت همون جوهر عقل به اصطلاح عقل است که اختیار دارد و روی اون زمینه میتوانه معصیت بکنه و میتوانه معصیت نکنه. پس بنابراین اگر نفی معصیت رو از اینها کرد، این معناش این نیست که نه، اینا اختیار هم ندارن، مختار هم به اصطلاح نیستن. پس بنابراین از این جهت استفاده نمیشه به این که، یعنی از این عبارت و از این کلمه ما بخوایم جسمیت رو به اصطلاح از اینها سلب بکنیم، لأنهم لا یعصون، یا مادیت رو از اینها بخوایم سلب بکنیم، لأنهم لا یعصون. نه، میگیم این یه مسئله است که مشترک است و هم در ملائکه و هم در انسان، که اونی که معیار و ملاک و مسئله عصیان و نافرمانی مربوطه به اون میشه، او مسئله عقل است. نه اینکه نمیتونن، اون اگه باشه واقعا نتونن به اصطلاح چی بکنن و قدرت این رو نداشته باشن، اینکه دیگه تعریفی نیست از ملائکه. مثل اینکه درباره ائمه علیهم السلام یا انبیا که ما قائل به عصمت هستیم، اگه واقعا نتونن اینا عرض کنم که نعوذ بالله یا بلا تشبیه مثل سنگ مثلا باشه، خب این که تعریفی نیست، تمجیدی نیست. خب ملائکه هم همینجوره، با اینکه ببینیم خدا ملائکه رو تعریف میکنه، میگه بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیته مشفقون. خشیت در اینها به اصطلاح قرار داده شده. خب خشیت به اصطلاح یک عامل بازدارنده است. به فلسفه خوف و ترس اینا برای این است که انسان رو باز بداره از چیز. اما اگر بنا بشه که اینها امکان نداره، یعنی قدرت ندارن، خب به چه مناسبت خدا خشیت و خوف رو در اینها خلق کرده؟ خب سنگ خشیت نداره مثلا، خب چرا برای لازم نیست خشیت داشته باشه؟ اونی که لا به اصطلاح خشیت درش مؤثر است و میتواند او رو باز بدارد از نافرمانی و معصیت، اون کسی است که مختار باشه. من متاسفانه اون جلد اشتباهی آوردم، جلده که راجع به ملائکه اینا صحبت کرده. علی‌ایاله، حالا راجع به قرآن عرض کنم که صفاتی که برای اینها ذکر شده، خب اینها یکی مسئله این که اینها خشیت دارن، مسئله این که اینها خوف دارن، مسئله این که اینها لایسعمون هستند یعنی خسته نمی شوند، لایفترون هستند. ان الذین عند ربک یسبحون له باللیل و النهار و هم لایسعمون، اینا یعنی خسته نمی شن. یا البته در نهج البلاغه داره که اینها نسیان و فراموشی ندارن، غفلت ندارن، خواب ندارن. اینها یه صفاتی است که به اصطلاح از اینها نفی میشه. اما صفاتی که برای اینها اثبات میشه که همینها ممکنه که منشأ این جهت باشه که ملائکه به اصطلاح جسم هستن، منتها حالا جسم شفافی هستن، که حالا شفافیتش از کجا در آوردن اینم یه مسئله است. اما مسئله این که جسمیت اینها همونه که در سوره سبع تصریح شده که جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنا و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء، که ملائکه رو خداوند تبارک و تعالی رسل قرار داده، اولی اجنحه هست که دارای بالهای مختلف دو تا چهار تا. این از همین مسئله بال که بگیم که مسئله بال و جناح اینها، این مساوق با مادیت یا مساوق با جسمیت. این البته موقوفه به این که ما این کلمات رو به اصطلاح بگیم که جناح اصلا موضوع لهش به اصطلاح همین بالیست که در طیور و پرنده ها دیده میشه. و وقتی که خداوند متعال برای اینها اثبات کرد که بالهایی دارن مثل بال طیور، خب این قهرم میشه مادی، این هم مادی میشه، یعنی هم جسم میشه و هم مادی میشه. در صورتی که اون روز عرض کردم که جناح درسته در قرآن برای او ثابت کرده، اما آیا واقعا اینجوره که جناح وضع شده برای بال مثلا پرنده ها که بعدم بگیم خداوند متعال میفرماید ملائکه از همین بالا دارن، و بعدم بگیم حتما پس باید جسم باشن و حتما باید مثلا مادی باشن؟ این رو انصافش اینه که ما نمیتوانیم از این کلمه اینجور داریم، چون در قرآن ما از اینجور کلمات اولا معلوم نیست که جناح به اصطلاح وضع شده باشه برای خصوص این کیفیتی که در طیور مثلا و پرندگان هست، بلکه جناح به اصطلاح یه وسیله عروج و یه وسیله نزولی هست به اصطلاح. خب بنابراین مثل بال فرض بفرمایید که حالا بال هواپیما مثلا، به اونم جناح میگن، به اونم در فارسی بال میگن. بنابراین این رو که ما بگیم که چون قرآن برای اینا جناح اثبات کرده، جناح مستلزم مادی بودن، مستلزم جسم بودن، باشه از این کلمه نمیتونیم بفهمیم. یکی اولا برای اینکه این کلمه کلمه نیست که موضوع لهش به اصطلاح این باشه، و بعدم احتمال این معنا هست که به اصطلاح احتمال مجازی باشه. اگر ما یه قرائن دیگری داشته باشیم، مثل همون عرش و کرسی که ما به اصطلاح میبینیم قرآن کریم استعمال کرده، و یحملون عرش ربک فوقهم یومئذ، یا حافین حول العرش، یا کرسی مثلا وسع کرسی و سماوات و الارض. کرسی اونی که اگه ما بخوایم اینجور بگیم، باید در اونجا هم بگیم که همه عرش عبارت یه تختی است، منتها تختی که عرض کنم که تو بشر هست و در دسترس مردم هست، فرض بفهم 3 متر در مثلا 4 متر یا 2 متر در 3 متر، این مثلا 100 متر در 5 متر مثلا، یا بیشتر یا دیگه بسته به عرض کنم که لطفی است که داشته باشه آدم که عرش خدا رو مثلا این مقدار رو تصور بکنه. بنابراین ببینیم که ما این لغات مثل همون جناح میمونه، فرق نمیکنه، در مورد خداوند تبارک و تعالی استعمال شده که عرش داره، استوا علی العرش، الرحمن استوا علی العرش داریم، و در کرسی داریم، و کرسی رو نمیشه ما بگیم که به اصطلاح یا موضوعش اینه، یا اگرم موضوعش این بوده حتما در اینجا به اصطلاح استعمال مجازی شده. بنابراین حالا در مورد بال هم که نسبت به ملائکه اثبات کرده در این آیه شریفه، خب این از این چیزی خلاصه برای مرحوم مجلسی و برای اجماع المسلمین یا اکثر المسلمین که ایشون میگه، مخصوصا اگه بخواد مادیت به اصطلاح براش درست بکنه. حالا ممکنه مثلا جنبه عرض کنم که جسمیت و یعنی طول و عرض و عمق و مثلا این تو حجمی براش تصور بشه، اما این که حتما الا ولابد جنبه مادی به اصطلاح جسم مادی ما حتما از این آیه شریفه دراریم، این خیلی مشکله. با توجه به این که خب باید همه آیات رو هم ریخ، این که لایس امون میگه، لایفترون میگه، آیا یه موجود اینجوری عرض کنم که این میشه که خستگی نداشته باشه، میشه مرگ نداشته باشه، میشه فتور و سستی نداشته باشه؟ این رو عرض کنم که این جهات و همه اینها رو باید رو هم ریخ، و با صفاتی که در روایات که بیشتر اون جهت است که عرض کنم که افرادی که قائل شدن به این که ملائکه هم جسم مادی است، همون است که تو روایات اشاره شده. مثلا در روایت داره که روز عرض کردم که بین چشم ملکی خدا داره که اون ملک بین شحمه اوزونش و بین چشمش مسیرت 500 عام 500 عرض کنم که سال راه فاصله است بین این عرض کنم چند سانتی که در مورد انسان مثلا هست. از این قبیل چیزها در روایات عرض کنم که زیاد هست. اون وقت آیا اینها مادیت رو برای ملک اثبات میکنه، ملائکه اثبات میکنه، یا نه همون جسم و همون عالم مثالی که فلاسفه هم مثلا بهش تصریح کردن، همین مقدار رو ممکنه که بگیم نه این ظاهر رو ما حتما میگیریم، و اینجور هم نیست که تعویل بکنیم و نیازی به تعویل هم نداریم. ولی تنها چیزی رو که میتوانیم بگیم از این مسئله در میاد همون مسئله جسمیت، مسیرت 500 عام نمیدونم فلان از این طور چیزا، اما این که دیگه مجرد است عن الماده، یعنی ببخشید یعنی جسم مادی هست، نه اینو دیگه از اینا نمیشه در آورد. حالا اگر انشالله موفق بشیم اون جلد عرض کنم که چیزی بیاریم و باز یه نظر دیگری در آیات قرآن که ببینیم بالاخره با توجه به این روایات که حتما به اصطلاح از معصومین علیهم السلام، اگه همش بعضش نرسیده باشه بعضی دیگهش مسلما از معصومین علیهم السلام رسیده، و خلاصه همینجور نمیشه ردش کرد و و بگیم که نه ما به اینا مثلا توجه نمی کنیم برای اینکه اینا روایت هست و اونم در بهار هست و امثال اینها، نه، اینا رو باید دقت کرد و تأمل کرد و ببینیم که آیا با این حرف، حرفی که فلاسفه ملتزم شدن در مورد ملائکه، آیا منافات داره یا منافات نداره. سلام.